اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. بحث ما در جمع بین الصلاتین بود که عبارتی را از مرحوم سید یزدی در عروه آوردیم. آدرس عروه را من دیروز فراموش کرده بودم، جلد دوم صفحه 261، تحقیق جامعه مدرسین و چاپ 1419، یعنی تقریبا 11 سال قبل چاپ شده. البته من نمیدونم چند جلدش در آمده بیرون، ولی عروه خیلی چیز زیباییه، یعنی تمام اقوال و غیره مال این تقریبا 150 سال اخیر همه را آوردن. ایشون صراحت داره بر این که مستحب است تفریق بین الصلاتین مشترکتین فی الوقت کالظهرین و العشاءین، و این رو به ظاهر استناد کردن به روایاتی را که دیروز ما بخشی از اینها را خواندیم و عرض کردیم بر این که روایتی که هست و تفریق هما افضل، یا روایتی را که به معاویه ابن میسره یا معبد ابن میسره میگه و ما احب ان یفعل ذلك فی کل یوم، و به زراره میفرماید اکره لک ان تتخذه وقتا دائما. خب اینها ما عرض کردیم برداشت اولیه این هست که صدور این روایات با توجه به جذب موجود جامعه و عمل اهل سنت بوده، چون اهل سنت مقید بودند بر تفریق و شیعیان با جمع خواندن در جامعه شناخته می شدند و این مشکل ساز می شد. و روشن‌ترین روایتی را هم که عرض کردیم حضرت می فرماید انا امرتهم به هازا لو سلو علا وقت واحدین عرفو و اخذ به رقابهم، از کافی جلد 3 صفحه 276 ما این رو عرض کردیم. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه یک شرح مفصلی نسبت به این عبارت مرحوم سید دارد که قائل به استحباب تفریق بین الصلاتین هست. مرحوم آقای خویی هم در کتاب الصلات 8 صفحه بحث کرده، یعنی من احساس میکنم مفصل ترین کسی که بحث کرده مرحوم آقای خویی هست. و البته خیلی از روایاتی هم که ما عرض کردیم صحیح هست، ایشون میگه صحیح نیست. خب ایشون خیلی مبنای زیادی در صحت روایت دارد و شاید بتونیم بگیم یک بخش اعظمی از روایاتی که دیگر فقها قائل به صحتش هستن آقای خوی رضوان الله تعالی علیه با توجه به مبنای رجالی اون روایات رو غیر صحیح میدانند. و ایشون میاد هم این روایاتی که 5-6 تایی که عرض کردیم هم سندن مناقشه می کند و هم دلالتن مناقشه می کند. حالا ما با سندش خیلی زیاد کار نداریم و ما با مبنایی که خود ایشون دارن که اگر یک بابی از 3 تا بیشتر روایت باشد میشد مستفیض، بررسی سندی نیاز ندارد. این مبنای ایشون هست، ما با همین مبنایشون این فرمایش ایشون رو که میاره این روایات رو دونه دونه نقد میکنه و رد میکنه رد میکنیم. این دیگه هیچ به قول حرفی ندارد. ولی آنچه که مهم هست فرمایشات ایشون در بخش دلالی هست. فرمایشات نظر ما خیلی فرمایشات متینیه، یعنی با روح روایات میسازه و برخلاف نظر مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه و محشین. و من تعجب میکنم آقای خویی با این تا تندی که نسبت به روایات داره در کتاب تنبیهشون چطور به عروه هیچ حاشیه‌ای ندارن یا من ندیدم، یعنی همون فرمایش مرحوم سید را که میگه مستحب است تفریق بین الصلاتین ولو به نافلتین، این رو ایشون تأیید کرده و هیچ حاشیه هم نزده. بله، یا اینکه بگیم بر اینکه حاشیهشون بر عروه متقدم بر نظرشون بر تنبیه و مستند بوده. البته این کتاب منهاج الصالحین ایشون متأخر هست از همه، من دیگه فرصت نکردم ببینم، اگر دوستان منهاج ایشون رو هم ببینن که نظر ایشون در استحباب تفریح چه هست گمانم بهتر باشه. اما مرحوم حکیم این مداری از آن دقت کنن که نحوه برخورد فقهای ما با این روایات اهل بیت چطوری بوده، یعنی اصلا اجتهاد هم همینه، اجتهاد یک بخشش مربوط به اطلاع بر اقوال جای بروجرده رضوان الله تعالی علیه می فرمود آگاهی به اقوال نیمی از اجتهاده، آگاهی به اقوال نیمی از اجتهاده، و برای آگاهی از اقوالم بهترین کتاب کتاب مختلف الشیعه مرحوم علامه مدرسیه، علامه علیه. این کتاب کتاب خیلی گرانتنگیه، یعنی کسی که بخواد تقریبا تو راه بیفته و اجتهاد رو این داره قدم به قدم یاد بگیره، بهترین کتاب برای دستم بگیره پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. من خیلی توصیه میکنم به دوستان به مطالعه این کتاب، یعنی مطالعه این کتاب شاید صد برابر از لمعه بیشتر انسان رو با نحوه اجتهاد آشنا میکنه. و مبنای مرحوم علامه هم در این کتاب اینطوریه، یک طرح فقهی را مطرح میکنه و این کتاب مخصوص اون فروعاتی است که فقهای شیعه اختلاف دارند. فروعات اتفاقی را ایشون هیچ مطرح نکرده، مثلا ولایت الاب و الجد علی بنت بنت الباکر باکرت العاقلت الرشیده. خب ایشون میاد میگه آقا مثلا سه اقوال در اینجا هست، قول اول مثلا عدم ولایت ابوالجد بر بنت رشیده، میگه صاحبان این قول کیا هستن فلان فلان فلان، بعد میگه دلیلشون هم اینه، ادلتشون هم در این قول اینه، بعد شروع میکنه دونه دونه ادله را مناقشه کردن. این در حقیقت یک نوع کشتی گرفتنه و یاد دادن که انسان چطور کشتی بگیره. بعد میاد میگه بله از قول دوم این هست که ولایت هست، قائلین این آقای فلان 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 دلیل ها کنن این هست 1 2 3 4 5، اما دلیل اول این اشکال رو دارد، دلیل دوم این اشکال، دلیل سوم این اشکال، قول سوم این که هم اونها ولایت دارن هم بنت رشیده خودش اختیار دارد، هر کدام طبقت بگیرد عمل اون مجزی. قائلینی بین هم آقای فلان 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 دلیل اینم اینه مناقشه است. یعنی اول میاد تمام این ادله را پنبش میزنه، بعد خودش میاد در آخر میگه اما ادله مختار اینه، بعد دلیل ما هم اینه. خیلی کتاب ظریفیه و قلم هم قلم خیلی ساده هست، یعنی سلام علیکم کسی اگر مثلا جلد اول لمعه را خوب تمیز خوانده باشد تمام عبارات مختلف و شیعه را متوجه میشه. بله، ما در اینجا البته خود مختلف هم این بحث را آورده ولی من دیدم یک 5-6 بیشتر نیست، خیلی زیاد میدان برای چیز نبوده، چون خودش نظرشم با نظر مشکل موافق بوده خیلی زیاد چیز نکرده. ولی در اینجا دو تا از فقهای ما خوب وارد شدن و مفصل، یکی مرحوم آقای حکیم هست، یکی مرحوم آقای خویی. این دو تا بزرگوار خیلی مفصل در استحباب تفریق اینها وارد شدن. مرحوم آقای حکیم در حاشیه‌ای که بر این نظر مرحوم سید زده که مستحب است تفریق بین الصلاتین، ایشون میگه کما نصب الی المشهور. یعنی دونه دونه عزیزان دقت بکنن، پس نظر مشهور از فقها این هست که مستحب است تفریق بین الصلاتین، بل فی الذکرا انه کما من مذهب الامامیه جواز الجمع بین الصلاتین مطلقا، علم منه استحباب التفریق بینهما بشهادت النصوص و المصنفات بذلك. بعد مرحوم شهید اول در ذکرا ضمن این که میگه مذهب فقهای امامیه بر این هست که جاید است جمع بین الصلاتین، و ایشون از بعضی از نصوصات و مصنفات استفاده کرده استحباب تفریق را. بعد میگه و یدل علیه ما فی الذکرا نقلا عن کتاب عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام که ما خواندیم دیروز هم، که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان فی السفر یجمع بین المغرب و العشاء و الظهر و العصر، تا اونجایی که حضرت میگه و تفریق هما افضل. کلمات آقای خویی خدا روحشون شاد از شادتر، درجاتشون عالی‌تر کنه، ایشان میگه شهید اول که از کتاب عبدالله ابن سنان نقل کرده، چون ما نمیدانیم طریق ایشون به کتاب عبدالله ابن سنان چطوری است، این ضعیف است و این روایت ارزشی نداره، اگر چنانچه این روایت درست بود چرا شیخ طوسی در تحریب نیاورده، کافی کلینی در کافی نیاورده، شیخ صدوق در من لا یحضر نیاورده، شاید این کتاب جعلی باشه. این مبنا را اگر ما بخواهیم نسبت به یک شخصیتی مثل شهید بدهیم، لا یبقا حجرون علا حجر، ما در بعد از قرن چهارم و پنجم یا بعد از قرن هفتم هجری یک سری کتاب‌هایی از شیعیان به دست آمد از طریق صحیح که متقدمین ما بر این کتاب ها دسترسی نداشتند. این که اگر چنانچه شهید آمده یک روایتی رو از کتاب عبدالله ابن سنان نقل می کنه، شیخ طوسی نقل نکرده، پس این دروغ هست، این در حقیقت زیر سوال بردن یک موقعیت یک فقیه بزرگواری مثل شهیده. شهید یه آدم برای شما اصلاً عادی نیست که همینطوری یه کتابی که خیلی زیاد انتصابش به عبدالله ابن سنان مغرض نشه این رو ایشون برداره چیکار بکنه نسبت به در روایت معصوم را به همچه کتابی. حالا ایشون در اون حالا یا امروز اگر رسیدیم یا جلسه بعدی فرمایش آقای خویی رو ما عرض میکنیم، اون وقت در بحث رجالی هم با مبنایی که خود ایشون دارد در اینجا بعضی از فرمایشات ایشون رو هم مناقشه میکنیم. ما ضمن احترام شایسته به مقام علمی آقای خویی یه مقدار در بعضی از جاها که ایشون به این شکل میاد و روایات رو قلع قم میکنه ما نمیتونیم بپذیریم، و خودشون هم یاد دادن به ما که در این مباحث فقاهتی تقلید جایز نیست، تقلید فقط مال کسانیست که از این مسائل خیلی سردر نمیارن. علی ای حال ما نظرمون بر این بود که روایت صحیح هست، وقتی شهید ثانی قاطعانه میاد از کتاب عبدالله ابن سنان نقل می کند، اگر نسبت این کتاب عبدالله ابن سنان قطعی نباشد از مقام شخصی مثل شهید خیلی بعیده. حالا اگر بیاد یک روایتی رو نقل بکنه از عبدالله ابن سنان، ما اونجا مناقشه میکنیم، میگیم واسطه میان شهید تا عبدالله ابن سنان مجهول، روایت از ذریعه اعتبار ساقطه، ولی یک دفعه ایشون قاطعانه میاد از کتاب نقل میکنه، یعنی کتاب در اختیار آقای شهید اول بوده. بعد آیه حکیم روایت دوم رو نقل میکنه که در رابطه با معاویه بن میسره یا معبد بن میسره هست که حضرت میفرماید و ما احب ان یفعل ذلك فی کل یومین، یا یفعل ذلك فی کل یومین، من دوست ندارم جمع بین صلاتین هر روز شما انجام بدید. اگر مثلا دو روز شما جمع میخوانید بین ظهر عصر، یک روزم تفریق بندازید. و همچنین روایت سوم زراره بود که اکره لک، زراره من برای تو شایسته نمیبینم، ان تتخذه وقتا دائما، همیشه نماز ظهر عصر از مغرب عشا را جمع بخوانی. من برای تو با توجه به موقعیتی که داری و یک فرد شاخصی هستی در میان مردم، این رو برای شخص شما زراره شایسته نمی‌بینم. اینها رو که آیه حکیم نقل می‌کند، میگه لکن ظاهر الروایتین الاخیرتین کراهت المداومت علی ذلك لأفضل التفریق فی کل یومین، لأفضل التفریق این ظاهرن غلط هستیدش، لأفضل التفریق فی کل یومین، بگه ظاهر این دوتا روایتی که هست و ما حب ان یفعل ذلك فی کل یومین دوست ندارن همین بله؟ نه این ظاهرن ظاهر الروایتین الاخیرتین کراهت المداومت علی ذلك، بله کراهت بر جمع، شاید افضلیت تعبیر یا اتش آم افتاده باشه، ولی قطعا عبارت برای شما کنم نقص داره. این ماده اصل کتاب رو باید دید، چون یکی از مشکلات گرفتن روایت کامپیوتری مشکلات رو داره، یا یک جایی نقصی باشه انسان با مشکل مواجه میشه. بله لکن ظاهر الروایتین الاخیرتین کراهت المداومت علی ذلك لافضلیت، نه لافضلیت تفریقی کلی یومی نمیشه، دور در نمیاد. همون عرض کردم اینجا یک لایی افتاده، میگه این نشان میداد که ما همه روزه ما جمع بخوانیم این کراهت دارد. آیا این که ما تفریقش افضل هست یا افضل نیست از این روایت در نمیاد بیرون، افضلیت ما نمیتونیم استفاده کنیم، اثبات شی نفی معادا نمیکنه، این مکروهه، مکروه بودن با اباحه هم میسازد نه با افضلیت. اینی میخواد بگه لا، یا لا افضلیت تفریق، قرار این است که جمله ای مثالی جمله باید نافیه باشد تا با لاکن، یعنی بتونه جمله مضمون لاکن رو بشکنه. فهین ازن فمن القریب ان تكون تلك الكراهه لجهه راجعه الى معاويه و زراره خوفا عليهما، همون شبیه فرمایش آقای خویی هم همین فرمایش در این روایات دارد، کراهت دارد جمع بین الصلاتین، یعنی مداومتش کراهت دارد، لعل این به خاطر موقعیت آقای زراره و معاویه بن میسره بوده، نه به خاطر چیزی دیگر، نه به خاطر اینکه تفریق استحباب دارد، نه به خاطر اینکه تفریق افضلیت دارد. و در روایت سالم ابن ابی خدیجه این عبارت های حکیم من دارن میخوانم، همون که امام فرمود که انا امرتون به هازا، چون دیروز کل روایت خواندیم دیگه، من اون مورد شاهد مثال شرط میکنم. حضرت میفرمایند من گفتم به صحابه که اینها همه در یک وقت نماز نخوانند، بعضی ها جمع بعضی ها تفریق، بعضی روزها جمع بعضی روزها تفریق، برای اینکه لو صلوا علی وقت واحد عرفوا فاخذ برقابهم. بعد ایشون می فرماید ولو سلمت دلالت هما کانت مع الاول معارضتون لما دل علی استحباب تعجیل والمسارعه مما تقدمت الاشاره الی فی مسئله وقت فضیلت الظهرین. میگه اگر چنانچه این دو تا روایتی که مربوط به معاویه بن میسره هست و زراره هست، اگر دلالتشم چه باشد سالم باشد، یا مثلا دلالتش رو مناقشه نکنیم و نگیم به خاطر خصوصیت زراره این روایت آمده، نظرش این هست که زراره را ملاک قرار داده به یک حکم شرعی برای عموم شیعه بیان کرده، اون یک مثالی میزنن بر اینکه بسمعی یا جاره یا که عنی بسمعی یا جاره. بله این از این باب باشه، زراره را اراده کرده، زراره را اشاره کرده و اراده کرده عموم را. میگه اگر چنانچه این هم باشد، کانت مع الاول معارضتون لما دل علی استحباب تعجیل و المسارعه. در روایت اول که روایت معاویه ابن میسره هست، میگه اکره لک ان تتخذه وقتا دائما، این معارض هست با اون دست از روایاتی که دلالت میکند شما برای خواندن نماز ظهر عصر عجله کنید و به سرعت بخوانید، چون این تعبیرش بود دیگه، ولی از این نمایف الوزالج اضافان مستعجلن قال و قال علیه السلام و تفریقه هما افضل. بله و از این روایت نیست، ما روایات متعددی داریم بر این که دلالت می کند استحباب تعجیل در ظهرین و عشاءین و المسارعه، فرفع الید به عنها لا یخلو من اشکاله. ما بیاییم با این روایت معاویه ابن میسره که میگه اینی اکره لک ان تجعل تمام الوقت، با این بیاییم از ظهور اون همه روایاتی که دلالت بر استحباب تعجیل و مسارعت دارد دست برداریم، این خلاصه اشکال دارد. البته لولا شهرت المحکیه علی العمل بها، البته بحث شهرتی که در اینجا مطرحه یه مقداری مشکل، ما بیاییم از شهرت از این بر دست برداریم، یعنی شهرت بین فقها استحباب تفریق بین الظهرین و العشاءین هست. میگه اگر چنان که فقط این دو تا روایت باشه، دو دست روایت، یک دست روایت میگه مستحب در اول وقت ظهر عصر رو با هم بخونید، یک روایت هم میگه اکره لک ان تتخذه وقتا دائما، ما با این اکره نمیتونیم از ظهور روایاتی که دلالت بر استحباب داره بخوام دست برداریم، یعنی اون روایت دال بر استحباب دلالتش اقوا از این هست. البته شون میگه مشروط بر این که شهرتی قائم نشود بر استحباب تفریق، اگر شهرت بیاد، شهرت اون روایات دال بر استحباب را، دال بر استعجال را زیر سوال میبره. چون ما غالبا بحث شهرت دیگه که شهرت روایی یا شهرت فتوایی مبتنی بر روایی به استناد همون روایت خذ به مشهر بین اصحابک، آقایان یه مقداری روش خیلی تکیه می کنن. تبدا آقای خویی باز یعنیم تنبش زده میگه ما به هیچ وقتی بحث شهرت یا اعراض فقها ها برای ما هیچ سندیت ندارن. و خود مشهر بین اصحابه که اونجا ایچه دیگه تعارض دیگه به هیچ وقت قابل حل نیست. دو دسته روایات متعارض ما داریم و جمعی بین این دو دسته ما هیچ نداریم و هر دو هم شرایط حجیت خبر را دارد و ما اونجا دیگه ناگزیر هستیم به شهرت عمل کنیم. اونم که اختلاف دارن که شهرت فتوایی هست یا شهرت روایی هست، اینها دیگه آقایان در کفایه و در رسائل مفصل این رو دیدن. پس ایشون میفرماید بر این که بل الا ان یقال ان نسبتها الى ذلك نسبت الخاص الى العام فیخصص بها بل قد یقال به حکومتها علیه لانها تجعل الخیر هو الصلاة المفرقة للموصولة. که بازم اینجا احتمال میدم که غلط تایپی زیاد باشه. میگه برای شما عرض کنم مگر این که ما بیاییم بین روایات دال بر استعجال و روایات مورد نظر ما انگت رهولکن تجعل وقتا دائما به صورت عام خاص قرار بدیم، بگیم بر این که بحث این که استعجال عمومیت دارد ولی این ان تجعله وقتا دائما خاصه. میاد آقا استعجال حاکم بوده اینجا، استعجال خوبه ولی به شرط این که وقت دائم قرار ندهیم. اون میشه عام، این میشه خاص. بلقد یقال به حکومتها علی، بلکه شاید گفته بشود که روایت داله بر کراهت حکومت دارد، یعنی اصلا دلالت استحباب استعجال را چکار میکنه؟ میشکنه و نقض میکنه. و علیه فلا بأس بالاکتفاء فی حصول التفریق بمجرد فعل نافله. بعد ایشون میگه ما بخواییم بهترین را به هر دو هم عمل کنیم، هم استعباب استعجال را هم کراهت ان تجعل وقتا دائما عمل بکنیم، اینجا بهترین را این است که ما بیاریم یک نافلهی بخوانیم بین ظهر و عصر فاصله بدیم، نافله بخوانیم بین مغرب و عشا فاصله بدیم. به همین اندازه هم به روایات دستی اول عمل کردیم که میگه استعجال استحباب دارد و هم به این روایت عمل کردیم که الجمع کراهت دارد. به هر دو روایت ما عمل کردیم. نه ببینید کلن روایات که میاد به تعبیر مرحوم آقای بروجردی خدا روشون رو شاد کنه، میگه بخانه به روایات ما ناظر به روایات اهل سنته، به فقهای اهل سنته. مثلا روایات که از امام باقر و امام صادق صادر شده باشد، اینها یک نظارتی به فتاوا و روایات اهل سنت داره. شما ببینید اونها در جامعه ای که این هست، در جامعه ای که همچه مسئله هست که همه تفریق را از لوازم نماز می دانند یا بعد یا فتوا به وجوب دادن، اینجا وقتی امام میگه و تفریق و افضل، یعنی از تفریق الموجود تل عرف، نه تفریق دقت عقلی و فلسفی. خب اگر این تفریق باشه شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ان بود الله اکبر الله اکبر خمینی رهبر دیگه تمام شد، تفریق حاصل شد. اگر تفریق شما تفریق عقلیه، بله یه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بلند میشه الله اکبر، این میشه ادبی تفریق، تفریق عقلی. و اینی که حضرت میفرماید انت تکره لک انت تخذه وقتا دائما، یا مثلا التفریق و افضل نسبت به اون چیز که داره میاره، اون مشخصه بر اینکه و اضافه یک اشکال اساسی هست که من ندیدم نه آقای خویی اشاره کنه و نه آقای حکیم اشاره کنه. این از من یه مقدار دقت کنم، یک نکته ظریفیه این در همون حدیث اول عبدالله ابن سنان، این از من قشنگ دقت کنن، میگه کانت السفر یجمع بین المغرب والعشاء والظهر والعصر انما یفعل ذلک اذا کان مستعجلا، اون وقتی که پیغمبر عجله داشت، عجله داشتن در سفر، اونم ها نه در حضر، در سفر عجله داشتن نماز مغرب و عشا را چیکار میکردن؟ جمع میکندن. و حال آن که تفریق و هما افضل، اون هم باز قرینه همجواری نشان میده کلمه تفریق و هما باز نظارت دارد بر روایات خود اهل سنت. میگه در سفر هم تفریق افضل اونجایی که استعجالی در کار نشه، بازم اونجا اصلا یک مورد ویژه هست که اصلا از ما نحن فی کاملا خارجه. آنچه که مشهور رفتن از این روایت میخوان استفاده کنن تفریق استحباب دارد هیچ ارتباطی ندارد. میگه آقا اونجایی که لم یکن مستعجلا تفریق افضله، اونجایی که مستعجل هست جمع افضله. اصلا این روایت در یک مورد خاصی صادر شده، اون هم سفر، و اونجایی هم که این سفر سفر مستعجل باشه، عجله داره، کار دارد که اگر بخواد نمازهاشو جدا جدا بخواند، یا شاید مثلا دسترسی به آب و وضو نداشته باشد، یا مثلا در یک بیابانی مثلا وقت نماز عصر برسد، در اونجا اصلا رحل اقامت کردن و نماز خواندن با مشکلات مواجه میشد، چون زمان سابق راه ها اینطور امن نبود. یا فرض فرماد یک جایی هست که مثلا مسیر کوهی کوهستانیه، وقت نماز ظهر هم رسید، میخواد نماز ظهر بخونه، خب کوه چطور نماز ظهر بخونه؟ حال سجده کنه بین سجدگاهش و پایش که از سجدیز از محل سجده هست، میگیده بعضی وقت مثلا نزدیک نیم متر یک متر فاصله هست، نمیشید باید سربالای نماز بخونه. خب این قضایا کاملا در این روایت میشه دونه دونه اینها را مطرح کرد، تا این فرمایشاتی که این بزرگواران استدلال می کنند بر این و تفریق و هما افضل بر استحباب مناقشه کرد. السلام علیکم و رحمت الله.